ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد خواستار وحدت و همدلی دولت و مجلس شد. ده‌ها فعال سیاسی به بازداشت اعضای نهضت آزادی ایران اعتراض کردند. و دانشمند بریتانیایی جایزه پزشکی نوبل را کسب کرد. سلام بر شما، در ساعت 10 شب به وقت ایران از رادیو فردا با نیم ساعت برنامه زنده اینجا هستیم. آزاده اسدی هم بعد از رادیو پس فردا همراه شما خواهم بود در 30 دقیقه برنامه که همکارانم در بخش‌های مختلف برای مجله شبانگاهی تهیه کردن. در دوشنبه 12 شب از مهر ماه باز هم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با خبرها شروع می‌کنیم. بهروز کارونی.
سلام شنوندگان گرامی، شبتون خوش. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار با جمعی از نمایندگان مجلس خواستار تقویت بیش از پیش وحدت و همدلی دولت و قوه مقننه شد. به گزارش خبرگزاری فارس او در این دیدار که یک شنبه شب برگزار شد گفت نباید خودمان را به مسائل پیش پا افتاده مشغول کنیم. در ماه‌های اخیر دولت و مجلس در موارد بسیاری با هم اختلاف نظر داشتند و در آخرین مورد سخنان محمود احمدی نژاد مبنی بر اینکه مجلس در رأس امور نیست انتقاد شدید شماری از نمایندگان قوه مقننه را به همراه داشت. در این حال وبسایت کلمه گزارش داد با آنکه محمود احمدی نژاد از همه نمایندگان مجلس برای شرکت در این دیدار دعوت کرده بود، اما رئیس مجلس و حدود 200 نماینده در آن نشست شرکت نکردند. حدود 60 فعال سیاسی در خارج از ایران در بیانیه‌ای بازداشت تعدادی از مسئولان نهضت آزادی ایران مانند ابراهیم یزدی، علی اصغر قروی و هاشم سباقیان را مورد انتقاد قرار دادند و خواستار آزادی تمامی زندانیان سیاسی شدند. در این بیانیه آمده است که این اقدامات در راستای تهدیدها علیه مهدی کروبی و میرحسین موسوی، بستن احزاب، افزایش فشار بر فعالان جنبش‌های مدنی و دانشجویی، جنبش‌های کارگری و اقلیت‌های قومی و مذهبی است. این فعالان سیاسی آیت الله علی خامنه‌ای را مسئول آنچه که در ایران روی می‌دهد دانستند و افزودند که انتساب سرکوب‌ها به نیروهای خودسر، لباس شخصی‌ها، مقام‌های امنیتی و نظامی همه برای پنهان کردن دست رهبری است. از جمله امضا کنندگان این نامه جمشید اسدی، مهران براتی، نیره توحیدی، فاطمه حقیقت‌جو، مهدی خانبابا تهرانی، علی شاکری، کاظم علمداری، مهدی فتاپور، منصور فرهنگ، عفت ماهباز، ملیحه محمدی، مجید محمدی، فروخ نگهدار و حسن یوسفی اشکبری هستند. رابرت ادواردز، دانشمند فیزیولوژیست 85 ساله بریتانیایی، به پاس تحول و تکاملی که در زمینه لقاح در لوله آزمایش یا باروری در شیشه پدید آورده است، جایزه پزشکی نوبل امسال را از آن خود ساخت. فناوری باروری در شیشه به میلیون‌ها زوج عقیم در گوشه و کنار جهان امکان داده است که صاحب فرزند شوند. کران هنسون، دبیر کمیته نوبل در استکهلم پایتخت سوئد، گفت از سال 1978 تا کنون به لطف باروری در شیشه شمار روزافزونی از کودکان به دنیا آمدند که در حال حاضر شمار آنها نزدیک به 4 میلیون نفر است. و هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا، اعلام کرد که هفته آینده رهسپار کشورهای روسیه، بلاروس، ایران و چین می شود. رئیس جمهوری ونزوئلا که در کاراکاس پایتخت کشورش سخن می گفت، هدف از سفر به روسیه را جز گفتگو در زمینهای تجاری، فناوری، افتتاح احتمالی یک بانک برای معاملات دو جانبه اعلام کرد. و محاکمه خیرت ویلدرز، سیاستمدار هلندی راستگرای افراطی، روز دوشنبه امروز به اتهام تحریک انزجار نژادی علیه مسلمانان در شهر آمستردام، پایتخت بازرگانی هلند، برگزار شد. این محاکمه در حالی آزاد شد که حزب آزادی به رهبری آقای ویلدرز خود را برای همکاری با دولت جدید ائتلافی هلند آماده می‌کند.
ممنونم از بهروز کارونی. خبرهای مجله شبانگاهی رو شنیدید، واسم با بهروز خواهید بود در بخش‌های بعدی خبری. و در ادامه مجله شبانگاهی، با ایجاد نشتی در راکتور اتمی بوشهر، راه اندازی اون به تاخیر افتاد.
و این راکتور الان 35 سال ساخته شده و بعدم در جنگ ایران و عراق صدمه دیده. وسائلی که آوردن اونجا نصب کردن دست دوم هستن.
وبسایت سه مرجع تقلید شیعه و منتقد به دولت در ایران فیلتر شد.
حاکمیت داره تلاش میکنه که این بخش از اعتراضات رو محدود و محدودتر کنه، به ویژه در راستای کور کردن فرایند اعتراض‌رسانی انفورماتیکی که این مراجع تقلید از اینترنت بهره میگرفتن.
نشست اندیشگاه، اولین اتاق فکر ایرانیان مقیم آمریکا درباره برنامه‌های اتمی ایران.
تمام کارها به دست یک گروه مشخص شرکت روسی داره انجام میشه، یعنی اونها هم کار ساختن رو و هم کار نظارت رو انجام میدن.
اگه با ما بمونید بیشتر از اینها میشنوید از رادیو فردا، مجله شبانگاهی ما، در این 25 دقیقه که هنوز باقی مونده. بنابر اونچه که رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده، راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر یک بار دیگه به تأخیر افتاده. علی اکبر صالحی دلیل این تأخیر رو به وجود اومدن نشتی در تجهیزات نیروگاه اعلام کرده. فهیمه خضر حیدری گزارش میده. راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر یک بار دیگر به تأخیر افتاده است. تأخیری که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران میگوید ارتباطی با کرم رایانه ساکسنت ندارد، بلکه نشت کوچکی در استخر جنب راکتور عامل آن است. آقای صالحی به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا گفته است این نشت کوچک چند روزی فعالیت‌ها را در نیروگاه اتمی بوشهر به عقب انداخته است. ایران پیش از این اعلام کرده بود قرار است انتقال سوخت اصلی نیروگاه اتمی بوشهر به قلب راکتور از نیمه اول مهر ماه آغاز شود، ولی آخرین اظهارات رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران حاکی از آن است که عملیاتی شدن این وعده بار دیگر به تأخیر افتاده و به نیمه دوم مهر ماه موکول شده است. اظهارات آقای صالحی درباره بروز نشتی در نیروگاه اتمی بوشهر اما نگرانی های تازه‌ای را هم درباره میزان امنیت این نیروگاه 1000 مگاواتی دامن زده است. مارک فیتزپاتریک از مؤسسه بین‌المللی تحقیقات استراتژیک در همین زمینه به خبرگزاری رویترز گفته است ایران معمولاً هر چیزی پیرامون برنامه هسته‌ای خود را به طور اغراق‌آمیزی مثبت جلوه می‌دهد، بنابراین ممکن است مشکل جدی‌تر از آن باشد که آقای صالحی به آن اشاره کرده است. نصرت واحدی استاد فیزیک اتمی هم در گفتگو با رادیو فردا از قدیمی بودن راکتور هسته‌ای بوشهر و احتمال وجود خطرهای پیرامون نیروگاه این شهر می‌گوید.
اون چیزی که واقعا اهمیت داره و بهش توجه نمیشه این است که این همه خاکروباهای اتمی که در ایران خواهد موند و اگر اتفاقات بدی بیفته در همین بوشهر چه فاجعه‌ای به وجود خواهد اومد، اینا رو همه نگرانی هاست که مردم دارن. راکتورها رو میسازن با بتون و به اصطلاح فولاد و اینجا در آلمان در هر کشور اروپایی از اون روزی که شما بتون آرمه می کنید از اون موقع باید حساب بکنید این راکتور حدود 40 سال بیشتر ماندگاری نداره و این راکتور الان 35 سال ساخته شده و بعدم در جنگ ایران و عراق صدمه دیده. وسائلی رو که آوردن اونجا نصب کردن دست دوم هستن، کیفیت اونها معلوم نیست، باید امتحان بشه تا چه اندازه مواد اشعه رادیواکتیو از این ساختمون راکتور بیرون میاد. اینا همه گرفتاری هایی هست که ممکنه به یک چرنوبیل دیگری بوشهر تبدیل بشه.
این استاد دانشگاه همچنین از مجاورت نیروگاه اتمی بوشهر با خلیج فارس هم به عنوان دلیل دیگری که میتواند به آلودگی محیط زیست منجر شود یاد میکند.
ما یکی از گرفتاری هایی که داریم با این راکتور این است که در کنار خلیج فارس و خلیج فارس رو آلوده خواهد کرد، این موجودات زنده داخل خلیج رو از بین خواهد برد، چنانچه در دریای مانشین اتفاق افتاده است. از همه مهمتر دوستان ما باید توجه بکنن آلمان تا سال 2020 تمام راکتورهای خود رو تعطیل خواهد کرد، بنابراین انرژی اتمی همچین چیز مدرنی دیگه نیست. ما خورشید به این خوبی رو در داخل ایران داریم، تمیزترین انرژی، انرژی خورشیدی است و ما این انرژی خورشید رو در ایران داریم بوم انرژی دنیا رو تولید بکنه.
با این حال تهران امیدوار است با تزریق سوخت به قلب نیروگاه در روزهای آینده شاهد آغاز به کار رسمی نخستین نیروگاه اتمی خود باشد. بعد از این گزارش فهیمه یک گفتگو داریم باز هم در همین زمینه در لس آنجلس. نخستین نشست اندیشگاه، اولین اتاق فکر ایرانیان مقیم آمریکا، روز یک شنبه در دانشگاه UCLA به بررسی برنامه‌های اتمی ایران پرداخته و در اون دو تن از کارشناسان امور هسته‌ای ضمن برشمردن تاریخچه فعالیت‌های اتمی ایران، بعضی از نارسایی‌های ایمنی در تأسیسات اتمی و نیروگاه اتمی بوشهر رو مورد بحث و بررسی قرار دادند. نادر صدقی همکارم در واشنگتن از این نخستین اتاق فکر ایرانیان در آمریکا گزارشی تهیه کرده و از دکتر علی نیری، استاد فیزیک نظری در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و یکی از بنیانگذاران این بنیاد، در مورد عرصه فعالیت‌های این حوزه پرسیده.
ایده اندیشگاه چندین سالی است که در ذهن بعضی از دوستان می‌گذشت که بتونیم محلی رو به وجود بیاریم که فارغ از مسائل سیاسی و بر اساس مستندات علمی بتونیم تحلیل هایی رو انجام بدیم.
آقای دکتر نیری، دلیل انتخاب موضوع ایمنی فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی به عنوان نخستین برنامه اندیشگاه بر اساس چه ضرورتی بود؟
معمولا اخباری که در مورد فعالیت های هسته‌ای ایران وجود داره از دو نوع، یعنی متاسفانه کاملا سیاه و سفید هست، یا عموما سفید از طرف جمهوری اسلامی است و یا سیاه از طرف مخالفین جمهوری اسلامی. ما تصمیم گرفتیم به عنوان یک مرکز علمی بر اساس مستنداتی که وجود داره برنامه هسته ایران رو نگاهی متفاوت و بدیل بهش داشته باشیم و پس از اون مسئله بسیار بسیار مهم ایمنی نیروگاه ها رو در نظر بگیریم، به خصوص ایمنی نیروگاه بوشهر رو که همه ما یه مقدار نگران اون هستیم با توجه به مسائلی که به لحاظ سیاسی، به لحاظ انزوای سیاسی ایران، به لحاظ اینکه خبرهایی که از نیروگاه اتمی بوشهر میرسه خیلی خوشایند نیست. ظاهرا تمام کارها به دست یک گروه مشخص شرکت روسی داره انجام میشه، یعنی اونها هم کار ساختن رو و هم کار نظارت رو انجام میدن که معمولا در اکثر نقاط مختلف دنیا این مسئله با توسط دو شرکت متفاوت انجام میشه که به اصطلاح اون قضیه چک و بالانس رعایت بشه. یک واقعیت دیگه‌ای که معمولا از چشمان خیلی ها بدوره، حتی در صورت راه اندازی کامل نیروگاه اتمی بوشهر با تمام هزینه هایی که مردم ما و کشور ما در این مورد دارن، چیزی که معمولا گفته نمیشه این هست که نیروگاه اتمی بوشهر در بهترین حالت اون کمتر از 2% نیاز انرژی کشور ما رو تامین میکنه. و سوالی که ما مطرح میکنیم این هست که با توجه به تمام هزینه هایی که امروز بر دوش مردم ما و کشور ما هست، آیا چنین چیزی ارزش اقتصادی داره؟ و سوم اینکه واقعیتش این هست که با توجه به بلند پروازی هایی که آقای احمدی نژاد دارن و اعلان جنگ لفظی که با تمام دنیا میکنن، امروز میبینیم که متاسفانه صنایعمون و از جمله صنعت هسته ایمون با حمله های سایبری و اینترنتی مواجه هست که خود این هم میتونه در آینده برای مردم ما دردسرساز بشه.
در نخستین نشست اندیشگاه، دکتر مهدی سرام، فیزیکدان اتمی ایرانی مقیم آمریکا، تاریخچه فعالیت‌های اتمی در ایران را برشمرد و مهندس مسعود عزیزی، کارشناس امور ایمنی نیروگاه‌های اتمی، نتیجه پژوهش‌های خود در زمینه نارسایی‌های ایمنی در فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را ارائه داد. مهندس عزیزی نگرانی‌های مربوط به این نارسایی‌ها را به اختصار چنین توضیح می‌دهند:
این نیروگاه یک مخلوطی است از یک نیروگاه اتمی آلمانی که اصولاً قرار بود این نیروگاه رو اون طرح درست بشه به نام نیروگاه ببلس، و یک نیروگاه اتمی روسیه به نام VVER که در واقع نیروگاه اتمی آب سبک هست، و این دوتا با هم دیگه مخلوط شدن یا به اصطلاح اون ریاکتور رو از VVER گرفتن و گذاشتن توی نیروگاه اتمی ببلس. چون این نیروگاه اتمی اولین نوع خودش هست، یه مقدار خیلی زیاد باید از لحاظ ایمنی کار کرده این نیروگاه تحقیقات خیلی بیشتر می شده راجع به این مسائل، و طبق اون گزارش هایی که تا حالا به دست ما رسیده در واقع به اندازه کافی تأکید نشده روی مسائل ایمنی و اتفاقاتی ممکنه برای این نیروگاه اتفاق بیفته. و در این حال هم ما می دونیم که خود VVER که همون ریاکتور اتمی روسیه هست، خود اونم یک مقدار اشکالات فنی اساسی داره از لحاظ تأسیسات اتمی دیگه که در واقع برای غنی کردن اورانیوم به کار میره و احتمال نشت کردن UF6 یا یورانیوم هکسافلوراید از سنتریفیوجایی که اونجا نصب شده راجع به اون یه مقدار صحبت کردیم.
به گفته مسئولان نخستین اتاق فکر ایرانیان در آمریکا در نخستین نشست اندیشگاه در UCLA جمعی از کارشناسان فیزیک هسته‌ای، استادان دانشگاه و دانشجویان حضور داشتند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 10:00 به وقت ایران 10:00 شب هست و این مجله شبانگاهی ماست. ادامه میدیم برنامه ها رو با یک گفتگو. وبسایت های 3 مرجع تقلید شیعیان، آیت الله صانعی، بیات زنجانی و آیت الله دستغیب در ایران فیلتر شده و هواداران این سه روحانی منتقد دولت در داخل کشور دیگه به سایت های اونها دسترسی ندارند. مانیا منصور از رادیو فردا در گفتگوی با سراج میردامادی، تحلیلگر سیاسی متمایل به اصلاح طلبان، از اون پرسیده که دلیل فیلتر کردن وبسایت این سه مرجع تقلید از طرف مقام‌های جمهوری اسلامی با چه هدفی انجام شده.
ببینید، در ابتدای جنبش حاکمیت بسیار تلاش میکرد که قبول نکنه تکثر موجود در جنبش اعتراضی مردم ایران رو و تلاش کنه صرفاً بخش‌های غیر معتقد به دین و بخش‌های سکولار جنبش اعتراضی رو برجسته کنه و این جنبش رو انتساب بده به بخشی از طبقه متوسط شهری که در کشور هستن و وجود دارن و واقعیت مسلم جامعه ایرانی هستن و غیر معتقد هستن به مسائل اعتقادی و اسلامی و بخشی از عمده‌ای از ایرانیان خارج از کشور که این بخش رو تشکیل میدن. اما بخش دیگه ای از جنبش وجود داشت که در کنار معترضان سکولار در جامعه ایرانی خودشون رو پیروان مراجع تقلید میدونستن که این مراجع تقلید خودشون جزوی از رهبران اعتراضات جامعه ایرانی بودن. عملا معترضانی وجود داشتن که وقتی که اعتراض میکردن به ظلم و سرکوب در جامعه ایران، عملا به فرامین شرعی خودشون هم که در واقع امتثال اوامر و اعتراضات و حضور سیاسی برخی از مراجع تقلید هم بود همزمان عمل می‌کردند. حاکمیت داره تلاش می‌کنه که این بخش از اعتراضات رو محدود و محدودتر کنه، به ویژه در راستای کور کردن و در واقع خاموش کردن فرایند اعتراض‌رسانی انفورماتیکی که این مراجع تقلید از اینترنت به درستی بهره می‌گرفتن برای دریافت استفتاها و پاسخ‌های این استفتادا که بعضن نظرات سیاسی این مراجع تقلید هم در این سایت ها منعکس می شد ولی نظرات فقهیشون هم به طور کلی بود. برای همین تلاش کردند که تضییقاتی ایجاد بکنند و با فیلترینگ این سایت ها مانع بشن از دسترسی مقلدین این مراجع معترض.
آیا تا پیش از این هم سابقه داشته چنین برخوردهایی با روحانیت؟
بله، برای آیت الله منتظری هم چند بار فیلترینگ ایجاد شد و تضییقاتی برای سایتشون ایجاد کردن از طرف حاکمیت. معمولا روحانیت معترض و منتقد سرنوشت غمباری داشته در طول 32 سال پس از انقلاب اسلامی. در همون سالهای اول کاری که جمهوری اسلامی بر سر آیت الله العظما شریعت مداری آورد و بعد بر سایر افراد، آیت الله قومی، آیت الله روحانی ها و سایر آیت الله هایی که راهی جدای از راه نظام حاکم جمهوری اسلامی رفتن، سرنوشت غمباری پیدا کردن، اما حمله به بیوتشون یا حشرها و همچنین بعد از راه افتادن سیستم اینترنت در ایران، حوزه های علمیه و روحانیت و مراجع اقبال ویژه‌ای به مسئله اینترنت کردن و طبعا در پی تضییقاتی که برای کلیه معترضان بود، روحانیونی که دارای سایت باشن یا مراجع تقلیدی که دارای سایت باشن و در این حال منتقد و معترض حاکمیت هم باشن، مضاعف براشون تضییقات ایجاد شده بود و این مسئله تازه‌ای نیست.
آقای میرزامدی، به نظر شما این شکاف بین حکومت و بخشی از روحانیت که بعد از انتخابات به نظر میاد که خیلی پررنگ‌تر شده، الان به کجا رسیده؟ در چه مرحله‌ای هست؟
من فهم کنم جمهوری اسلامی شکاف‌های متعددی رو پشت سر گذاشت در طول 30 سال، 31 سال گذشته و در طول این 1.5 سال گذشته باز بر اون شکاف‌ها و بحران‌ها و خلأهایی که داشت اضافه شد. به هر حال شکاف بین حاکمیت و خانواده بنیانگذار جمهوری اسلامی، آیت الله خمینی، نوه آیت الله خمینی، بیت آیت الله خمینی، این یکی از شکاف‌های بسیار مهم و عمده‌ای بود. شکاف حاکمیت با خانواده شهدای شناخته شده جمهوری اسلامی مثل خانواده شهید باکریش، خانواده شهید همت و خانواده های شهدای 7 تیر و 8 شهریور. در کنار اینها میشه گفت شکاف حاکمیت با روحانیت هم که شکافی بود که وجود داشت، حتی از همون روزهای اول پیروزی انقلاب هم وجود داشت و بخش عمده ای از روحانیت همون روزهای اول در پی خشونت‌هایی که حاکمیت اعمال کرد در واقع دین خودشون رو به دنیای حاکمان نفروختن و صفشون رو جدا کردن، که در این یک سال و نیم اخیر هم بخش عمده ای از روحانیت سنتی و حتی بخشی از روحانیت انقلابی و ایدئولوژیک هم از بدنه حاکمیت جدا شد و همه این شکاف ها منجر به نحیف‌تر شدن و نحیف‌تر شدن رأس نظام و حاکمیت و مشروعیت اون میشه. و طبعا وقتی که همه اینها از قطار نظام پیاده بشن کسی باقی نمیمونه جز رهبری جمهوری اسلامی و رئیس جمهور تحمیلی کنونی و سایر افراد که در دولت از ایشون حمایت میکنن.
فیلتر شدن وبسایت سه مرجع تقلید شیعه و منتقد به دولت در ایران. سراج‌الدین میردامادی تحلیلگر سیاسی در این زمینه به سوالات مانیا منصور جواب میداد.
از طرح اقتصادی هدفمند سازی یارانه ها حمایت می کنم و خوشحالم که دولت و مجلس یار و یاور همند و این یک طرح ریشه‌ای و اساسی و مثبت است که سالها مسئولان در آرزوی انجام آن بودند.
با سلام، من به نوعی خودم از مسئولین کشور آمریکا که 8 نفر آقایان وزرا و مسئولین حکومتی ایران رو تحریم کردن تشکر میکنم و میگویم اینها هیچ وقت به اسم خودشون و تجارت نمیکنند، به اسم دیگران یا فامیل و خانواده و همسر خود معاملات رو انجام میدهند. با این وجود همین که فکر معاملات ایران هستی از شما تشکر میکنم و میگویم باید تمام مسئولین حکومتی ایران رو حتی به اون گونه هاشون هم تحریم بکنند.
شما را با خدا شاهد قسمتون میدم به این آقای احمدی نژاد بگین دست از این مردم بکشه، مردم آواره بیابونا کرده. این چی وضعیه درست کرده ای آقای احمدی نژاد؟
این چند روزه صحبت هستش راجع به نقل قولای از مسئولین ارشاد که گفته بودن سبز مرده را دیگه دوباره زنده کردن کار بیهوده است. من از مسئولین محترم میخوام یه بار به این مرده ها اجازه بدن 1 ساعت بیان بیرون، 1 ساعت فقط، بعد با خیال آسوده هر دو طرف مرده ها و زنده هامونو میشماریم.
همیشه میگن که دولت یا مملکتم برای ما چه کرد، ما باید بگیم ما برای مملکتمون چه کار کردیم و این خیلی مهمه که مردم ایران این فکر رو بکنن که دولت مردای ما فعلا داره ما رو سرکوب میکنه و جنایت میکنه و دولت مردای ما فقط به فکر پاکت‌های خودشونن که پر کنن و عقاید خودشونو به ما تلقین کنن. من میخوام این سوال بکنم که هر کدوم از ایرانی ها به خودش تو هر نقطه جهان هست بپرسه که من برای ایران چیکار کردم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221-1413.
منتظر تماساتون هستیم. ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با یک گزارش. ترور رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان بعد از 5 سال همچنان این کشور رو میلرزونه. در تازه ترین تحول یک نظامی بلندپایه لبنانی که 4 سال به اتهام دست داشتن در ترور حریری بازداشت شده بود گفته که دادگاهی سوری حکم بازداشت 33 نفر رو به اتهام شهادت دروغین در مقابل هیئت تحقیق دادگاه بین‌المللی ویژه این ترور صادر کرده. ایلیا جزائری از بیروت گزارش میده.
دادگاه سوری حکم بازداشت 33 نفر را به اتهام شهادت دروغ در برابر محققان پرونده ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان صادر کرده است. این خبر را جمیل سید سرهنگ لبنانی که 4 سال به اتهام دست داشتن در ترور حریری بازداشت بود اعلام کرد. از سید سال گذشته به دلیل کافی نبودن شواهد آزاد شد. حریری در سال 2005 در انفجاری مهیب در مرکز بیروت پایتخت لبنان ترور شد. این ترور لبنان را وارد گردونه از بحران کرد که تاکنون ادامه دارد. مسئله شاهدان دروغین پرونده ترور حریری چندی است که در محافل سیاسی لبنان مطرح است. پس از ترور نخست وزیر اسبق لبنان، شماری از نظامیان سوری و لبنانی بنابر احضارات شاهدان دستگیر شدند، اما پس از 4 سال به دلیل کافی نبودن اسناد و مدارک آزاد شدند. از جمله این دستگیر شدگان 4 نظامی بلند پایه سوری بودند. حزب الله لبنان که متحد سوریه است، بر پیگیری پرونده شاهدان دروغین و محاکمه آنها و هر کس که آنها را به شهادت دروغ تشویق کرده تأکید دارد. سعد حریری نخست وزیر لبنان نیز از وجود شاهدان دروغین در پرونده ترور پدرش صحبت کرده است. بر پایه اطلاعی دفتر السید، از جمله کسانی که حکم بازداشت آنها را دادگاه سوری صادر کرده، دتلف ملس دادستان آلمانی است که مراحل اولیه تحقیق در پرونده ترور حریری را بر عهده داشت. بنابر این بیانیه، حکم بازداشت شماری از نزدیکان سعد حریری را نیز این دادگاه سوری صادر کرده است. سوریه تاکنون این خبر را تایید یا رد نکرده است. بنابر گزارش های رسانه‌ای قرار است دادگاه بین المللی پرونده ترور حریری در آینده ای نزدیک لایحه اتهامی خود را صادر کند. این مسئله لبنان را به شدت بحرانی و پرتنش کرده. حزب الله لبنان میگوید شماری از اعضایش در این لایحه اتهامی به دست داشتن در ترور حریری متهم شدند. حزب الله همچنین اعلام کرده که این دادگاه را قبول ندارد و در مقابل چنین اتهام هایی خواهد ایستاد. اکنون و با شدت گرفتن اختلاف ها بر سر دادگاه بین المللی، دولت ائتلافی سعد حریری که در آن وزرای حزب الله نیز حضور دارند در آستانه فروپاشی قرار گرفته است. به گزارش رسانه های لبنانی و عربی و بر پای آنچه در کوچه و خیابان های لبنان از زبان مردم شنیده می شود، بیم از تحرک مسلحانه حزب الله برای مقابله با لایحه اتهامی دادگاه دیگر گروه های لبنانی را که جزو اکثریت پارلمانی لبنان هستند در هفته های اخیر به خرید گسترده سلاح از بازارهای سیاه واداشته است. چنین وضعی می تواند ثبات سیاسی و امنیت لبنان را با خطر جدی مواجه کند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
و آخرین گزارش این بخش، پلیس پاکستان اعلام کرده که روز دوشنبه هم افراد مظنون به عضویت در گروه طالبان در این کشور به کامیون‌های حامل سوخت برای نیروهای ناتو در افغانستان حمله کردند و این بار دست کم 20 کامیون نفتکش متعلق به این نیروها رو در نزدیکی اسلام آباد، پایتخت پاکستان، به آتش کشیدند. فرین عاصمی از رادیو فردا.
این نخستین حمله نیروهای طالبان به کامیون‌های نفتکش در پاکستان نبود. روز جمعه گذشته در حمله مشابه بیش از 20 کامیون ناتو منفجر شدند. گروه طالبان در یک تماس تلفنی با خبرنگار خبرگزاری اسوسییتد پرس مسئولیت حمله روز دوشنبه به کامیون‌های حامل سوخت ناتو را بر عهده گرفته و تهدید کرده که حملات بیشتری را علیه نیروهای خارجی در این کشور انجام خواهد داد. در حمله روز دوشنبه به کامیون‌های حامل سوخت دست کم 3 نفر کشته و تعدادی هم مجروح شدند. این افراد با شلیک گلوله کشته یا زخمی شدند و بیشتر آنها رانندگان این کامیون‌ها بودند که برای سوختگیری در انبار نزدیک به پالایشگاه نفتی در نزدیکی اسلام‌آباد توقف کرده بودند. حملات به کامیون‌های حامل سوخت به دنبال بسته شدن گذرگاه کروم، یکی از گذرگاه‌های مهم مرزی میان پاکستان و افغانستان، صورت گرفت. از این گذرگاه بسیاری از محموله‌های کمکی ناتو به افغانستان فرستاده می‌شود. این گذرگاه به دنبال حمله هفته گذشته یکی از هلیکوپترهای ناتو به منطقه مرزی مشترک میان افغانستان و پاکستان و کشته شدن 3 سرباز پاکستانی بسته شد. دبیر کل ناتو با تأسف از کشته شدن سربازان پاکستانی خواستار بازگشایی هرچه سریعتر گذرگاه مرزی کروم شده است. در همین حال پرویز مشرف، رئیس جمهوری پیشین پاکستان که در تبعیدی خودخواسته در لندن است و به تازگی حزب جدیدی تأسیس کرده، در مصاحبه اختصاصی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفته که مشکلات پاکستان به دلیل عملکرد بد رهبر این کشور است.
دلیل این مشکلات کمبود منابع و امکانات نیست.
دلیل در واقع عملکرد بد رهبر پاکستان است. او توانایی استفاده از همه امکانات و استعدادهای این کشور را ندارد.
آقای مشرف در گفتگو با رادیو اروپای آزاد همچنین با اشاره به حملات تروریستی اخیر در این کشور گفت که تلاشهایی که برای مبارزه با طالبان در این کشور انجام شده کافی نبوده.
آنها ممکن است به پاکستان بیایند. ممکن است در پاکستان مخفیگاه‌هایی داشته باشند. ممکن است در پاکستان حمایت شوند. اما به هر حال در کوههای پاکستان مستقرند. این فکر به اشتباه پیش آمده که پاکستان طالبان را تقویت می‌کند. اگر در افغانستان علیه آنها پیروز شوید، در پاکستان هم پیروز شده‌اید. اما اگر در پاکستان پیروز شوید، فکر نمی‌کنم که بتوانید بر طالبان در افغانستان هم غلبه کنید.
پرویز مشرف رئیس جمهوری سابق پاکستان میگوید پیش از انتخابات آینده این کشور به اسلام آباد باز خواهد گشت. قرار است انتخابات ریاست جمهوری در پاکستان در سال 2013 یعنی 3 سال دیگر برگزار شود.
منتظر تماس‌های شما هستیم. نظر، انتقاد، پیشنهاد یا هر حرفی که با رادیو فردا دارید با ما تماس بگیرید. باز هم با شما خواهم بود در بخش‌های خبری بعدی و مجلات بعدی. خدا نگهدار.